أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرفك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امشب چون شب تاسوعاست، یه مقداری عزیزان اگر بشود جلوتر تشبیارن نسبت به منبر و یه قدری جا رو برای عزیزانی که میان باز کنن، انشالله مشمول آیه یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم، انشالله خدا برای اونها هم در مواقعی که سختی و دشواری هست انشالله خدا گشایشی هم پدید خواهد آمد. به پیشگاه مقدس حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خمس هر چیزی وقتی تعلق میگیره به اون چیز باید از خودش داده بشه یا از پول نقد باید داده بشه، منتها اون پول نقد باید مخمس باشه. قاعده اینه که خمس هر چیزی رو از خودش بدین. اگر میخواید از پول نقد، اگر میخواید از چیز دیگه بدین، اولا باید پول نقد باشه. نمیشه جنسی رو به جای جنس دیگری به نیت خمس بدین. و ثانیاً باید اون چیزی که اون پولی که ازش خمس میدین، خمس اون جنس رو میدین، باید این خودش مخمس باشه. یعنی چه این حرف؟ مثال من بزنم، شما یه وقتی که مثلا در پایان سال خمسیتون 10 کیلو برنج اضافه دارید، شما این کیسه برنج رو 2 کیلو ازش بردارید به عنوان خمس بدید، وظیفه خمستون درباره این برنج انجام شد. اگر مثلا شکر هم 5 کیلو اضافه آوردین، 1 کیلو از شکر هم بدید کافیه. همینطور اگر فرض کنید که 500 گرم نخود اضافه آوردین، 100 گرمش رو بدید کفایت میکنه. حتی مرجع تقلید شما نمیتونه به شما الزام کنه که باید شما خمس اینا رو از پول بدید. میتونیم بگیم من از برنج میدم، از شکر میدم، از نخود میدم. یا فرض کنید کسی که خمس به زمینش تعلق گرفته، یعنی در پایان سال باید خمس زمین رو بپردازه، 1/5 این زمین رو خودش رو به عنوان خمس بده، وظیفش ادا شده. اگر جدا کردن 1/5 از اون شی ممکن نباشه، این مثال هایی که زدیم ممکن بود، ولی تو بعضی از موارد جدا کردن 1/5 ممکن نیست. 1/5 یه آپارتمان نمیشه جدا کرد، 1/5 فرش رو نمیشه ازش جدا کرد. در چنین مواردی میتواند شخص از پول بپردازه. البته در مورد برنج و شکر و اینها میتونه از پول نقد بده، ولی وقتی میپردازه باید اون پول خودش مخمس باشه، یا قبلا خمسش داده شده باشه، یا همزمان با این باید خمسش پرداخت بشه. مثلا شما وقتی در پایان سال خمسی در سال اول 10 کیلو برنج اضافه دارید، 5 کیلو شکر هم اضافه دارید، 500 گرم هم نخود اضافه دارید، فرض کنید که شما 500,000 تومان هم پول اضافه دارید، این مجموع آنچه که در طول امسال اضافه دارید، یعنی خرج نکردی، اضافه دارید معنیش نیست که میخواید دور بریزید یا میخواید پس انداز کنید، ممکنه فردا همین برنج رو لازم باشه مصرف کنید، همین شکر رو مصرف کنید، نیاز دارید بهش، منتها نیاز تا پایان امسال دیگه نیست، نیاز برای سال بعد دارید شما. نیاز تا پایان امسال که مصرف شده این معاف شده، یعنی اون شکرها، اون برنجها، اون نخودهایی که شما قبلن تا پیش از آمدن سال خمسی مصرف کردید نوش جانتون. اما به پایان سال خمسی که میرسید اینی که از یه پنجمشو باید بدین، از خودش نمیخواید بدین، از پول نقد باید بدین. جنس نمیتونید بدید، یعنی شما نمیتونید بگید که خب 2 کیلو برنج معادل مثلا 3 کیلو شکر میشه، 4 کیلو شکر میشه، من 1 کیلو شکر رو به عنوان خمس خود شکر میدم، 2 کیلو دیگه شو به عنوان 4 کیلو دیگه شو به عنوان 2 کیلوی خمس برنج میدم. این کار صحیح نیست. خمس برنج از خودش باید داده بشه یا از پول نقد. بله گاهی هست که مرجع تقلید روی یک مصالحی که تو بحث‌های فقهی ضوابطش معین شده که اینجا جای طرحش نیست، روی یک مصالحی میپذیرد که شما به جای این که از خود برنج بدین یا از پول نقد بدین از اون شکر بدین، ولی اینجا احتیاج به اجازه او داره. اما اگه خودتون بخواید بپردازید جدا کنید از خود برنج، مرجع تقلیدم نمیتونه بگه من قبول نمی کنم، و از پول نقدم بخواد بدین مرجع تقلید باز باید قبول کنه و پول نقدتون باید مخمس باشه. در همون سال اول اگر شما مثلا مجموع ارزش 10 کیلو برنج و 5 کیلو شکر و 500 گرم مثلا نخود فرض کن رو هم رفتش میشه 100,000 تومان، مثال دارم میزنم، نگه دالا من قیمت رو بالا پایین میکنم، مثال دیگه 500,000 تومان هم شما فرض اینه که پول نقد اضافه دارید، اگر جمع بزنید 500 تومن نقد 100 تومن جنس مجموعش رو حساب کنید میشه 600,000 تومان، تقسیم بر 5 بکنید میشه 120,000 تومان. در حقیقت وقتی 120,000 تومان میدید خمس این پول رو دادید، پولتون مخمسه و خمس برنج و شکر و نخود رو هم از پول مخمس دادید. اما اگر بیتوجهی کنه کسی و بیاد ابتدا بگه خمس مجموعه مثلا برنج و شکر و نخود چقدر میشه، خودش این که از الان مثلا 100,000 تومنه خمسش میشه 20,000 تومن، 20,000 تومن از رو 500,000 تومن اول برداره، بعد بقیه پول باقی مونده که 480 تومن باشه رو تخمیس کنه، عملا این اون مقدار خمسی که به عهدش بوده رو ادا نکرده، باید در حقیقت خمس این 20 تومانه رو مجددن بده، یعنی سرانجام باید از پول مخمس بده. همین نکته است که فقها میفرمایند اگر شما خمستون رو امسال نتونستین پرداخت کنید و دستگردون کردید، یعنی نیاز داشتید بهتون قرض دادن همین خمس رو، اگر این چنین باشه وقتی میخواید بپردازید باید از پول مخمس بپردازید، نمیتونید جزء مخارج سال بعدتون حساب بکنید. به همین جهته که به شما میگن یا باید دقت بکنید حتما پول دستگردون خمس رو از پول مخمس بعدی بپردازید، یا اگر حساب کتابش براتون سخته که نگهداری کنید همین اول کار به جای 1/5 دستگردون 1/4 بیاد دستگردون بکنید. اگر 1/4 دستگردون بکنید در اغلب موارد شما معادل همون خمسی که باید بدید رو دادید. منتهی محاسبات ریاضی داره که الان رو منبر من نمیتونم عرض کنم، اگه کسی خواست بعدن بیاد واسش میگم که یه سری 1/5x + 1/25x + 125x همینجور پیش میاد، سرانجامش میشه 1/4x. ریاضی فقهان بد نیست، خلاصه حساب کردن اینجوری شده. علی‌ای تقدیر این مجموعه اگه گاهی به شما میگن بعد ربعشو بدین، اینجوری نیست که میخوان زیان دیرکرد از شما بگیرن، بلکه منشأش همون نکته ایست که گفتیم. شما خمس هر چیزی رو از خودش بدید، همون یک پنجم بیشتر نیست، لازم نیست بدین. اما اگه اونو نمیخواید بهش دست بزنید، میخواید از پول نقد بدید، باید پولتون مخمس بشه یا قبلا باید خمسش داده شده باشه. بله اگه یه پولی دارید که از اساس بهش خمس تعلق نمیگیره، مثل ارث یا مهریه خانم ها، اون از اون پول میخواید بپردازید، یک پنجم کافیه. ولی اغلب موارد این چنین نیست. افراد میخوان کسب و کار کنن، از درآمدهای سالهای بعدشون بپردازن. به همین دلیل بهشون میگن یا اونها رو که میپردازید از پول مخمس بدید، یا اینکه اگر حساب و کتابش براتون قاطی میشه، همین اول یک چهارم دستگردون کنید و وقتی میپردازید دیگه در حقیقت پولتون سرانجام خمستون از پول مخمس ادا می شود. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلامه علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. میزان پرداختی مالیات، عوارض، گمرک، نمیدونم هرچی، خودیاری، همیاری، این چیزا که شهرداری اسمشو در میاره میذاره، از مردم پول میگیره، اینا تمام جز مخارجشون حساب میشه، نه جز خمسشون. یعنی شما وقتی که گمرک میپردازید، مالیات میپردازید، مثل اونه که انگار مثلا ماشینتونی گرونتر خریدین و یا مثلا خورد و خوراک بیشتر مصرف کردین، اینو پای حساب خمس نمیشه حساب کرد. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب زید بن سوحان عبدی داشت از امیرالمؤمنین سوالاتی میکرد، حضرت هم پاسخ میفرمود. این سوال رو از امیرالمؤمنین علیه السلام کرد. فأی الناس احمق؟ قال المغتر بالدنیا و هو یرا ما فیها من تقلب احوالها. کلمه احمق تو فارسی یه جور مثلا اهانته، به معنی نفهم مثلا به کار میبریم، ولی در عرب به معنی جاهل به کار میره. توجه کردین؟ به معنی جاهله. گهگاه تو بعضی از روایات ائمه به مخاطبشون خطاب کردن یا احمق. این به فارسی نباید معنی کرد که بگیم امام مثلا جسارت کرده، یعنی یه آدم نادان. دقت کن بفهم مثلا، ببین چیه. لذا به یه بیان به معنی عربیش همه یه جور چی هن؟ به معنی عربی احمق، چون علم حد یقف که نداره. خب حالا کی از همه نادانتره؟ بعضی از لغات از عرب میاد تو فارسی، معنیش یه تغییر میکنه، کم هم نیست این الفاظ، یکی از اونا اینه. قال المغتر رو به دنیا و هو یرا ما فیها من تقلب احوالها. اون کسی که دنیا رو میبینه که چقدر عقب و جلو و بالا و پایین داره، در این حال فریب دنیا رو میخوره و بهش تکیه میکنه. المغتر رو به دنیا و هو یرا ما فیها من تقلب احوالها. میبینه که ثروتمند یه دفعه از اسب میفته، به کجا میرسه کارش؟ آدمای ضعیف یه دفعه به کجا میرسه کارشون؟ آدمایی که با عزتن یه دفعه چجور ذلیل میشن؟ آدمای ذلیل چجوری عزیز میشن؟ فرد بهترین درجات علمی رو داشته، یه دفعه یه حادثه مختصری پدید میاد، هیچ دیگه نمیفهمه. نمیدونم بعضی از شما دکتر فخر رو شاید میشناسین، ایشون یه طبیب خیلی خوبی بود، رفت یه کار رو قلبش انجام بدن، به اندازه چند ثانیه اکسیژن به مغزش نرسید. الان هیچی نمیشناسه، هیچی نمیفهم، نه بچه هاشو میشناسه نیزف. ولی نمازشو میتونه بخونه، وقتی هم که روزه میخونه گریه میکنه. و سلام، از خونش تا محل روزه من دیدم عیالش او رو میاره و گاهی میسپره به افرادی که ایشون ببرید جوشونی و بعد میارن یا متخصص یا اینجوری میشه. به هیچ بند نیست کار. المغتر رو به دنیا و هوا یرا ما فیها من تقلب احواله ها، چقدر زیاده از اینها. مادر یحیای برمکی اگر اشتباه نکنم، وزیر هارون به مادر وزیر هارون پیغام داد به پسرش که وقتی من جا به جا میشم آشپزخانه من 400 شتر حمل میکنن و به این 400 تا داره فشار میاد، یه چند تا شتر دیگه به من بده تا خلاصه این زبون حیوانات زبون بسته بهشون انقدر فشار نیاد. یه تعدادی درخواست کرد، مقدار زیادی نگذشت، خیلی کم فاصله شد که شاید اولین عید فطری که پس از این درخواست بود، شخص میگه ما توی مسجدی بودیم زکات فطره رو آورده بودن بین فقرا تقسیم کردیم، تموم که شد دیدیم یه خانم اومده درخواست میکنه، ولی معلومه که حرفه‌ای نیست بنده خدا و بلد نیست که خلاصه اظهار حاجت بکنه، به قیافش نمیخورد، به سر و وضعش نمیخورد. یک کسی او رو شناخت که این همون مادر یحیای برمکی. کار به جای رسید، 400 شتر که آشپزخونش رو هم میکرد، حالا چیزای دیگه‌اش چجوری بوده نمیدونیم، یه دفعه میفته زمین، به اینجا میرسی که برای زکات فطره میاد طلب میکنه و گفت چیزی نبود که ما به او بدیم، یه زکات فطره همه‌شو داده بودیم تموم شده بود. عزت دنیا، ذلت دنیا. دیشب قصه مرحوم سید محمد مجاهد رو گفتم که در رفتن به جنگ چه جور بود، در بازگشت از جنگ یه جوری بود، رفتن چه عزتی داشت، برگشتن اینقدر مردم بهش آب دهان انداخته بودن که از سر و ریش خودش و حیوانی که سوارش بود همجور میچکیده. زمان مشروطه با مرحوم شیخ فضل الله نوری بعضی از علمای تهران همراهی کردند، بعضی هم نکردند. یکی از علمایی که با مرحوم شیخ فضل الله یاری کرد مرحوم شیخ محمد علی رستم آبادی بود. الان قبرش همین توی رستم آباد یه جای محلی ها میدونن کجاست. ایشون امام جماعت مدرسه مروی بوده. مدرسه مروی رو اگه نرفته باشین نمیفهمین که وسعتش چجوریه. مسجد، یه مسجدی داره که یه شبستان خیلی بزرگی داره، یه مسجد کوچک داره که متصل به این شبستانه، که اون مسجد کوچیکش از خیلی از مساجد دیگه بزرگتره. مسجد کوچیکش بزرگش که دیگه حسابی بزرگه. بعد وارد میشه اون مسجد کوچک به حیات مدرسه، یه حیات خیلی وسیعی داره دور تا دورش هم حجره هست. میگفتن مرحوم شیخ محمد علی رستم آبادی توی محراب مسجد بزرگ وای میستاد نماز میخون قبل از جریان مشروطه. به قدر مردم بهش اعتقاد داشتن مسجد بزرگ که پر میشد، مسجد کوچیکم پر میشد، جمعیت میامد تو حیات و بعد این حجراتی که دور تا دور بود، چون من تو مدرسه درس خوندم میدونم یعنی چی، تو اونجا طلبه ها در رو باز میکردن که جمعیت تو حجره اونام بیاد بتونه نماز بخونن، کفاف نمیداد، جمعیت مقداری میرفتن رو پشت بام و ادامه سفر رو پشت بام بود یه همچین نماز جماعتی بسیار بسیار محترم. توی جریان مشروطه ایشون مخالفت کرد با جریان مشروطه، همراهی کرد با مرحوم شیخ فضل الله. یه جوری شد که این آدم با این عزت و احترام چنان مورد بیمهری قرار گرفت، مسجدشو که ازش گرفتن هیچ، کسی سراغ اون نه تنها نمی رفت، ایشون دیگه تهران نتونست بمونه. اون وقت رستم آباد یه روستایی بود که فاصله داشت با تهران، ایشون اومد تو این روستای رستم آباد، تپه‌ای داشت اینجا، یه گاو خرید، روزا گاو رو میبرد میچروند، از شیر او که میدوشید میفروخت و به این صورت ارتزاق میکرد، با قربت مرد همینجا هم دفنش کرد. توجه کردین روزگار خیلی بالا پایین داره. به ما که گفتن تاریخ رو بخونید، یه مقدار من این که بدونید که زیر پامون هر کجا که هستیم شل کاملا. المغتر رو به دنیا و هو یرا ما فیها من تقلب احوالا. و این مهم نیست که مردم ادبار میکنن به ما یا اقبال، این مهم نیست. تو بعضی از روایات داریم که برخی از اولیاء خدا در تشییع جنازه‌شون 3 نفر شرکت میکنن، اینقدر غریبانه تشییع میشن و گمنامن، کسی کاریشون نداره. این اقبال و ادبار مردم اصلا و ابدا ملاک نیست و معیار این که من دارم درست رفتار میکنم یا نه اصلا اینجوری نیست. خب سوال بعد، فعیل خلق اعما. پرسید زید از امیر المؤمنین که از همه مردم نابیناتر کیه؟ فرمود الذي عمل لغير الله يطلب بعمله الثواب من عند الله عز وجل. کسی که کار رو برای غیر خدا انجام میده ولی ثوابش از خدا طلب میکنه. الذي عمل لغير الله يطلب بعمله الثواب من عند الله عز وجل. اخلاص یه امر خیلی پر اهمیتیه که درجات هم داره، درجات داره اخلاص. گاهی ما به دلیل غفلتی که داریم تو اون کمترین درجهش هم اخلاص متاسفانه نمیبرزیم، کار رو برای خدا انجام نمیدیم، ولی از اون طرف احساس میکنیم که مثل که جایگاهی پیش خدا داریم. این همون است که حضرت فرمود از همه نابیناتر این آدم، فعیل خلق اعما. خدا عمل خالص رو میپذیره. در روایت داریم که در قیامت به شخصی که ریاکار هست 4 خطاب میشه: یا غادر، یا خاسر، یا فاجر، یا کافر. این 4 خطاب به آدمی که اهل ریا بشه، یعنی عمل دینی رو انجام میده به خاطر اینکه پیش مردم یه جایگاهی پیدا کنه، به خاطر غیر خدا. یا غادر یعنی یه آدم مکار، یا خاسر یعنی یه کسی که زیان کردی، یا فاجر ای آدم بدکار. و یا کافر. این چهار خطاب به این آدم میشه. در بحث صلوات محبت کنید. در اعمال دینی ما بعضی از اعمال رو داریم که شرط صحیح بودنش قصد قربت. اینا همونیست که بهش میگن عبادت. عبادت به معنی خاص ایناست. مثلا نماز باید انسان توش قصد قربت داشته باشه. روزه، وضو، غسل، حج، اینا اگر قصد قربت درش نباشه باطله. ریا در این اعمال معصیت هم هست. یعنی علاوه بر این که باطل میشه اون عمل، این نمازی که میخونم توش ریا هست خودش یه معصیت هم هست. ریا در غیر این اعمال، واجبات دیگه یا مستحبات دیگه مبطل اون عمل نیست. یعنی مثلا فرض کنید بنده بدهکارم به شما، به شما بدهیم و میپردازم، نه به خاطر خدا، به خاطر اینکه پیش شما به عنوان یه آدم خوش حساب معرفی بشم، یه آبرویی پیدا کنم. این چنین نیست که بدهی من به شما ادا نشده باشه، من یه بار دیگه باید از جیبم بدم به شما به قصد قربت. این نیست. بدهیم ادا شده، منتها اگه به خاطر خدا باشه این اداء بدهی ثوابم داره، وگرنه فقط قیامت یقه منو نمیگیرن که تو به این آقا بدهکاری، حساب تو با ایشون تسویه کن. در امر به معروف و نهی از منکر اگر من قصد قربت کنم فقط به خاطر خدا باشه ثواب میبرم، اگر به خاطر خدا نباشه من به جهت دیگری، فرض کنید اینجا بزن به کوبه، من امر به معروف میکنم که نگن آقای فائق مثلا ایشونم بله، درست؟ که آبرون بمونه پیش مردم. اگر یه همچین قصدی بکنم، امر به معروفی که کردم یا نهی از منکری که انجام دادم، وظیفه‌مو انجام دادم، منتها طلبی از خدا ندارم، چون به خاطر خدا نکردم، به خاطر آبرو خودم کردم، درست؟ در اعمال عبادی ریا شرط صحت عمله و اگه نباشه عمل باطل میشه. در غیر اون اعمال مثل اینکه فرد نفقه عیالشو میده، زن اون وظایفی که نسبت به شوهرش داره اون وظایفو انجام میده، اینا اگه به خاطر غیر خدا هم باشه این خانم وظیفهشو انجام داده، منتها دیگه از خدا چیزی طلب نداره. در اعمال مستحب هم باز همینجوره. بعضی از اعمال مستحب مثل همین عزاداری ها، اینا اگر به خاطر خدا باشه ثواب داره، به خاطر خدا باشه ثواب داره، و اگر به خاطر خدا نباشه ثوابی انسان طلب نداره از خدا. گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام لله باشه، اون ثواب ها برای این گریه هست. اگر به خاطر خدا نباشه این ثواب ها رو ممکنه خدا به کسی یه عنایتی بکنه، ولی وعده ثواب در اونجاییست که من قصد قربت بکنم. اگر قصد قربت نکنم وعده ثواب به من داده نشده. در بحث ریا صلوات توجه بشه که در بحث ریا، خطور ریا در ذهن باعث بطلان عبادت نمیشه و به اعمال دیگه هم لطمه نمیزنه. یعنی اگر شما دارید نماز میخونی یا یه کسی از راه میرسه، درست شما تو مد ولزالین هستین که این آقا میرسه، بعد یه دفعه احساس میکنین که چه اتفاق جالبی بود، ایشون هم فهمید که شما چه نماز مثلا خوبی میخونید، و از این مسئله در دل شما یه حالت خوبی پدید بیاد. تو روایت داریم این مبطل عمل نیست، مگر اینکه بعد از این موقعیت رو غنیمت بشمونیم، بگیم خب حالا ایشون در جریان بقیه فضائل منم باید باشه، فقط سوره حمدو که من درست نمیخونم، سوره قل هو الله را میشون متوجه باشه که من چجوری میخونم. اگر اختیارن این کار رو بکنه اونجا نماز رو باطل میکنه، ولی اگر نماز خودش رو میخونه تو ذهنش هم شیطان هی میگه اون بنده خدا رو بپا، ولی او در نفس خودش اختیارن به این نکته توجه نمیکنه، به خاطر خدا میخونه، همین برای کمترین درجه اخلاص کافیه. و اگر کسی در این درجه اخلاص پای مردی و پای فشاری داشته باشد، وقت رفته رفته درجات اخلاص او بالا میره. خب سوال بعد رو هم بخونم. فایل مصائب اشد، بدترین مصیبت ها چیه؟ بدترین گرفتاری ها فرمود المصیبت به دین، این که کسی دینش آسیب ببینه. و الا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خدا می آزماید مردم رو با چی؟ با مرگ و میر، با کاهش درآمدها، با خوشسالی، با حوادثی از این قبیل. اینا آزمایش خداست، مصیبت هم هست، چون بالاخره یه نقطه تیزی داره که انسان رو می آزارد. ولی بدتر از همه اینها مصیبت در دینه. در شب نیمه شعبان دعای وارد شده، توصیه شده این دعا وقتهای دیگه هم خونده بشه. یکی از فقرات اون دعا اینه ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت ما رو تو دینمون قرار نده. اگه میخوای به ما یه آفتی هم وارد بکنی، اولا درخواست میکنیم وارد نکن، ولی اگر سرانجام تو چنین اراده‌ای داری که ما رو بالاخره گرفتار کنی، که یک حکمتیست پشت این قضایی، اگر این چنینه لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ما تو دینمون چنین مصیبتی و چنین گرفتاری پیدا نکنیم. مصیبت تو دین یعنی چی؟ یعنی من اون واجبات اعتقادی یا واجبات عملیم ترک بشه ولو بخشیش، یا از محرمات اعتقادی یا محرمات عملی مقداری برم و بگیرم و اونها رو به سمتش برم. این میشه مصیبت در دین. و الا مصیبت در دین این نیست که بقیه بیان میگن که چقدر دین بدی داری. من بین خود و خدا بدونم که داستان دین من چجوریه. فایل مصائب اشد، قال المصیبت به دین. و این نکته را اگه ما بدونیم، وقت برای بچه هامون، برای خودمون یه شرایطی رو فراهم نمی کنیم که تو اون شرایط دینمون لطمه بخوره، ولو دنیامون یه دنیای آبادی بشه. لذا من وقتی ببینم اگر برم مثلا فلان جا زندگی کنم، این باعث مصیبت دینی منه، یعنی کاهش میده دین منو. من باید بدونم که اون بدترین انتخابه، باید بدونم بدترین انتخابه، ولو در کنار او مدرک فوق العاده هم هست، درآمد چنین چنان هم هست، خیلی هم اوضاع زندگی رو به راست و اصلا دغدغه های اینجا رو هم نداشته باشه و ده ها و صد ها نمونه های دیگر از این قبیل هم باشه، ولی در مقابل مصیبت در دین ارزش نداره. امیرالمؤمنین داریم میفرماید این رو. من این رو به این جوانایی میگم و صدای من به هر جا که میرسه اینو عرض میکنم. اگر فرض کنید این آقا پسر بزرگوار براش از نه این دانشگاه دری پیتی نمیدونم اروپا و کجا تو فلان روستا، نه، فرض کنید یه دانشگاه خیلی درست حسابی، فرض کنید دانشگاه میشیگان امریکا، به دانشگاه خیلی معتبر با رنکینگ تک رقمی، نمیدونم یک دو سه چه کجاست، همون جاست، اهلش میدونن همون جاست. اگه ایشون اونجا بورس کنه و ایشون بره اونجا تا بالاترین درجه علمی هم بره و استاد تمام بشه، به قول خود اونا فول پروفسور بشه، که هر کجای عالم که بره بهش از نظر علمی توجه بکنن، دیگه ازش چیز اضافه ای نمیخوام. خب اگر اینجنین بشه، اونجا ماهی نمیدونم چند هزار دلار مالیات در رفته بهشون تقدیم میکنن، خونه و ماشین و همه وسایل زندگی هم هست، بی دغدغه زندگی میکنه. توی تمام این مدت هم همه وظایف دینیشو انجام میده، فقط و فقط تو این وسط با یه خانم باید یه بار دست بده ایشون و سلام. بله؟ از امیرالمؤمنین علیه السلام بپرسی با توجه به داستان المصیبت فی الدین، بله، میگه نمیارزه این. ولی خب به خیلی دیگه که بگیم میگه این مهم نیست. درست شو، من خیلی رویایی ترسیم کردم، توجه کردی؟ خیلی رویایی ترسیم کردم. اگر ایشون ازدواج میکنه که باید بالاخره بکنه، اگر مسئولیت همسرش به عهدش هست که هست، و مسئولیت فرزندانش، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم خود رو از آتش دور نگه دارید هم خانوادتون رو. اگر این چنینه که برای بچه هاش یه همچین اتفاقی ولو یه بار میفته، یا برای همسرش یه گناهی اونجا پدید میاد، اگر این چنین باشه ارزش نداره. ببینین ما چقدر معیارمون تفاوت میکنه از کجاست تا به کجا راه. اینه که گاهی بچه‌هامون رو بابت اینکه اینجا که بابا این رشته که اصلا در واقع عبدو خیارشناسیه، ولش کن خوش برو اونجا رشته مثلا نانو بخون، مثلا یه چیزای اینطوری میگیم. من میگم تو این چیزا یادمون باشه که تو این راهنمایی ها، تو این کمک کردن ها، فرد رو مبتلا به مصیبتی در دینش نکنیم. توجه کردیم؟ خیلی ها میرن اونجا، البته اینجا اوضاع ناجوره، ولی در این حال اینجا باز یه افرادی وجود دارن تا بتونن پشت و پناه آدم ها باشن. بالاخره تو همین شهر تهران خیلی شلوغ پلوغ، آدمایی که شماها میشناسید که بتونند پشت و پناه شما باشن، مسائل دینی شبهات شما رو حل بکنند، یه جوری به شما روحیه بدن، اینجا بیشتر از یه جای دیگه پیدا میشه. اوضاع اقتصادی رو بنده نه ازش دفاع میکنم نه اصلا قابل دفاعه، اوضاع اجتماعی و بقیه چیزا من هرگز نمیخوام بیام اینا رو ای بخوایم مقایسه کنیم، معیار اینا باشه جوابی برای این سوالات نیست. اما باید ببینیم ما دنبال چی هستیم. توجه کردی؟ طالب هر چیز یار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. درسته؟ شما دنبال چی میگردی؟ اونی که دنبالش میگردی، اگه اول اینه که دینت سالم باشه، اینو بذار وسط. همیشه توی درست کردن پازل ها، اون پازل اولی رو میذارن، اون اصلی رو میذارن، بقیه رو دورش میچینن. شما اساس کشی کردین، هر وقت اساس کشی باهم بکنین، اون بار ماشینه به شما میگه اگه اول مثلا سنور و نمیدونم اتو و این چیزا میگه اینا رو بذار باشه، اول یخچال و مبل اون بزرگا رو بیار، بعد اینا رو این لالوها جا میدیم. ولی اگه شما این اسکان البیکی و نمیدونم قابلمه و این چیزا رو بذاری تو، این بزرگا بیرون میمونه، جا نمیشه. که داستان انتخاب تو زندگی هم اینجوریه، باید شما ببینی اون پازل بزرگه چیه. اگر نگاهت همون نگاهی که امیرالمؤمنین هست، این نگاه میشه دین رو بذار وسط. خب اگر نشد یعنی این نگاه اگر نشود و نباشه یه نگاه دیگه است. خب تو اونجاها طبیعتاً اون وقت همزبانی بین این مباحث و آنچه در ذهن مردم هست صورت نمیگیره. خب عرضم تمام. روز روز جمعه بود و بیش از هر روز دیگر در طول هفته به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعلق داشت و ایام هم ایام عزای جد مظلومش حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست و شب هم شب تاسوعا که شب بسیار ممتازی است. این قضیه رو یک بار دیگر یادآوری کنم. گفتند که یکی از اولیای خدا در یک مکاشفه‌ای شرفیاب محضر مقدس امام زمان علیه السلام شده بود، دیده بود پیش روی حضرت نامه‌های زیادی گذاشتند و حضرت سر حوصله دونه دونه این نامه ها رو برمی‌دارن، مطالعه میکنن، کنار میگذارن. برای این فرد سوال شد که این نامه ها چیه؟ بعد دیده بود که بعضی از این نامه ها رو که اون حضرت برمی‌دارن تا نگاهشون به امضای نامه میفته این نامه رو میبوسن، به چشمان خودشون میکشن، بعد مطالعه میکنن و کنار میگذارن. گویا سوال کرده بود، حضرت فرموده بودن که شیعیان ما برای حوائجشون به امامزاده های مختلفی در اطراف و اکناف متوسل میشن. امامزاده ها هم میدونن که در این زمان خدا حاجت هیچ کسو نمیده و به کسی توجه نمی کنه مگه من امضا کنم، مگه من تأیید کنم. لذا اونا نامه می نویسند به من، اینم این نامه های اونهاست که من یکی یکی اینا رو مورد بررسی قرار میدم. عرض کرده بودن که چرا بعضی از این نامه ها رو می بوسید شما؟ فرموده بودن که این نامه هاییست که عمویم قمر منیر بنی هاشم به من می نویزه. خب ما هم امشب می خواهیم متوسل شیم به قمر بنی هاشم، ان شاء الله یه نامه همون حضرت برای ما به محضر امام زمان بنویسه، شفاعت کنه برای ما پیش امام زمان ما. شب اول دوم بود، اینجا قضیه بشیر رو عرض کردم که با زین العابدین علیه السلام و کاروان اسرا داره برمیگرده به سمت مدینه. نزدیک مدینه که رسید زین العابدین علیه السلام بهش فرمودن که بشیر پدر تو شاعر بود، تو هم میتونی شعر بگی؟ عرض کرد که بلا یا ابن رسول الله. فرمودن پس برو یه شعری به سرا و برای مردم بخوان، اعلام کن که ما اومدیم. خب میگه فرکبت الفرس و رکزت سوار شدم و تازندم اومدم به مسجد پیغمبر خدا، که رسیدم صدای خودم رو بلند کردم، صدا زدم یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار و الجسم منه به کربلا مزر، الرأس منه على القنات یدار. آی مردم مدینه، دیگه مدینه جای موندن نیست، مدینه بی حسین رو دیگه نباید توش بمونید، حسین رو کشتند، اگه از من میپرسید که جسمش کجاست، جسم او پاره پاره روی صحرای کربلا افتاده، سر او هم بر سر نی در کوی و برزن در شهر و دیار داره میچرخه. مردم آمدن که چه شده، گفتم کاروان اسرا آمده، زینب با زین العابدین علیه السلام و همراهان اومدن بیرون دروازه هستن، برید به استقبال اونها. بشیر میگه من این پیام رو که دادم دارم میام لابلای جمعیت، یه وقت تو راه دیدم یه بانوی مجلله آمد به سمت من، معرفی کردن به من این خانم همسر بزرگوار امیرالمؤمنین خانم ام البنینه. تا به من رسید من فکر کردم او میخواد از من سراغ بچه‌هاشو بگیره، اما یه دفعه دیدم به من گفت یا بشیر اخبرنی عن الحسین، به من بگو از حسین چه خبر. من به او گفتم خانم به شما تسلیت میگم، اون شما رو شهید کردم. باز به من گفت اخبرنی عن الحسین، گفتم جعفر تو رو هم شهید کردم. باز پرسید، تا آخر گفتم عباس تو رو هم شهید کردم. یه دفعه خطاب کرد به من یا بشیر اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. نه تنها بچه های من بلکه هر که زیر این آسمون فدای حسین باشه. اخبرنی عن الحسین، به من بگو از حسین چه خبر. همین که گفتم حسین رو شهید کردند، گفت قد قطعت نیات قلبی، رگ قلب منو پاره کردی. بعد از اون می آمد تو قبرستان بقی، صورت چهار قبر رو پیش خودش درست می کرد، چنان زار می زد که همه گریه می کردن، حتی مروان حکم ملعونم گریه می کرد، صدا می زد دیگر مرا ام البنین مخانید، دیگر مرا بر این سمت مدانید. گاهی هم خطاب میکرد به فرزندش عباس، گفت عباس من شنیدم فرق تو رو با عمود آهن و تلاشی کردن. من اول این سخن رو قبول نکردم، گفتم عباس من شجاعه، عباس من پهلوانه، کسی جرأت نزدیک شدن به عباس منو نداشت. به من یه خبری دادن تا تونستم باور کنم، به من گفتن اول دستهای عباس رو جدا کن.